أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موافقت التزامیه رسید به ثمره عملیه این بحث. اگر قائل به موافقت التزامیه بشیم، اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم، چه اثری دارد از نظر فقهی و از نظر اصولی؟ و اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه نشد، چه ثمره ای دارد؟ پس بحث واقع می شود در ثمره قول به وجوب موافقت التزامیه یا قول به عدم وجوب موافقت التزامیه. فرمودن که این بحث ثمره فقهیش روشنه. اگر کسی قائل بشد که موافقت التزامیه واجبه، خب لازم است در هر تکلیفی علاوه بر اینکه امتثال میکند، موافقت التزامی هم داشته باشد، یعنی عقد قلبی هم داشته باشد. و ثمره فقهیش این است که از اول فقه تا آخر فقه هر تکلیفی هست، حالا واجب یا حرام، اگر قائل بشیم که موافقت التزامی واجبه، نتیجه این است که باید، یا الله، باید چیکار کنیم؟ باید علاوه بر امتثال عملی موافقت التزامی هم انجام بدیم، یعنی عقد قلب هم داشته باشیم، به اون معنایی که گذشت. اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه نباشد، همین که تکلیف را انجام داد، عملا مخالفت نکرد، میگیم تکلیف ساقط شده دیگه، بر عهده‌اش چیزی نیست، عقابی ندارد، ولو موافقت التزامیه را انجام ندهد. خب این ثمره فقهی پس بحث روشنه. انما الکلام در ثمره اصولی این بحثه، از نظر اصولی آیا این بحث ثمره دارد یا نه. فرمودن از نظر اصولی هم ثمره دارد. ثمرش چی هست؟ گفتن این است که اگر قائل بشیم به وجوب موافقت التزامیه، ثمرش از نظر اصولی این است که اصول عملیه در موارد علم اجمالی در دو مورد جاری نشود. بس ثمره اصولیش چی هست آقا؟ این است که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در دو مورد جاری نشود. یکی در دوران امر بین محظورین، اگر شما قائل به وجوب موافقت التزامیه بشید، ثمره اصولش این است که باید اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محصورین جاری نشود. اونجا که می دانید این فعل یا واجبه یا حرامه، اونجا باید اصل عملی جاری نشود. اما اگر قائل بشید که نه، موافقت التزامیه واجب نیست، اصول جاری می شود، یعنی اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محظورین جاری می شود، دست فرمودید، پس ثمره چی شد؟ ثمره این شد که بنابر قول به وجوب موافقت التزامیه، اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محظورین جاری نمی شود، بنابر قول به وجوب موافقت التزامیه. اما بنابر قول به عدم وجوب موافقت التزامیه، اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محظورین، مثال‌های مختلفی حالا ممکنه کسی بگه، حالا اون مثال معروف شما عرض می‌کنیم، یک خونسایی هست رفته مکه، احرام لبیک گفته، احرام بسته. میدانه در حال احرام بر مرد پوشاندن سر حرامه، حق نداره سرش بپوشاند، کلاه و عمامه و همه باید سرش از سرش بردارد، باید سرش چیزی نباشه. این برای مرداست. برای زنها نه، زن واجبه که سرش پوشیده باشه دیگه، قد فرمودید ستر واجبه برای زن. حالا این در حال احرام این خونسا نمیدوند مرد هست تا واجبه براش چی سرش باز کنه، یا زن هست تا اینکه چکار کنه سرش بپوشانه. این در حقیقت شک در تکلیفش داره و دوران امر بین محظورین هست. در فرمودید دوران امر بین محظورین هست و این یک مثال. مثال دیگر فرض فرمایید که یه بچه‌ای در شکم مادرش مرده. حالا آیا ما این بچه را باید قطعه قطعه بکنن خارج کنن از رحم، یا اینکه ببین بذارن همونجا چون به اصطلاح بمانه مادرش هم از بین میرد؟ آیا جایز این را از بین بردن برای نجات مادر یا نه؟ حرامه، امر دائره بین وجوب و حرمت. فرض فرمایید که قیام، مثلا قیام ضد ظالم، نمیدوند که الان در زمان غیبت ضد ظالم قیام واجب هست یا حرام هست. بعد فرمودید امرش دائل بین وجوب و حرمت، چون خطر جانی هست اینجاها دیگه مستحب و مکروه نداره، یا واجبه. مرحوم صاحب جواهر میگد اون جاهایی که مسئله کشتن و کشتار هست امرش دائل بین وجوب یا و حرمت. یا اگر در عبادیات مثال بزنید مثل نماز جمعه، برخی گفتن حرامه، برخی گفتن چی آقا واجبه، واجب تخییری هست. پس بنابراین در این مواردی که دوران بین محظور این هست، اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم دیگه اصول اینجا جاری نمی شود، نه در طرف وجوب نه در طرف حرمت. چرا جاری نمی شود؟ به خاطر اینکه اگر اصول جاری بشود لازمش چیه؟ لازمش مخالفت عملیه با وجوب موافقت التزامیه است. شما یه وظیفه داشتی باید ملتزم میشودی، اگر اصل جاری بکنی بگی این واجب نیست، اصل این است که حرامم نیست، اصل استصحاب عدم وجوب بکنی و استصحاب عدم حرمت کنی، وقت لازم بشد که این آقا نه به وجوب ملتزم بشود نه به حرمت. حالا اینکه این آقای وظیفه‌ای داشته اینجا به اون تکلیف الهی باید ملتزم می‌شده، با جریان اصلین لازم میاد که این حکم کنید به اباحه. حال اون که می‌دانید شما وظیفتون این بوده که ملتزم بشید یا به وجوب یا به حرمت، چون علم اجمالی دارید یا اینجا یا واجبه یا حرامه. پس اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم اصلین در اینجا جاری نمی‌شود، یعنی اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. اما اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم، نه اصل عدم وجوب هم جاری می شود، شک داریم، اصل عدم حرمت هم جاری می شود. نفرمایید که آقا اینجا مخالفت عملیه لازم میاد، می دانیم یا واجبه حرام، میگیم نه این مخالفت عملیه که لازم نمیاد، چون بالاخره این خونسا یا باید سرش بپوشن یا باز کنه، مخالفت عملی اصلا براش ممکن نیست. اگر بخوادم مخالفت کنه نمیتونه مخالفت بکنه، مخالفت عملی قطعیه ممکن نیست، مخالفت عملی احتمالی هم چه این اصول رو جاری بکنه چه جاری نکنه همون حالت هست دیگه، باز کند احتمال داره مخالفت کنم، ببنددم باز احتمال داره چی آقا مخالفت کرده باشه. بس از نظر عملی جریان اون اصول هیچ تأثیری نداره در عملش. در فرمودید چه جاری بکنیم چه جاری نکنیم این اصول را، این آقا بالاخره یا طرف فعل را انجام میده یا ترک، نمیتوند که از هر دو طرف خارج بشود، چون بالاخره خالی از فعل و ترک نیست، جریان و اصول در اینجا اثری از نظر عملی ندارد، مخالفت را پیش نمیارد، مخالفت قطعی اینجا ممکن نیست هستن. مخالفت احتمالی هم که جاری بشود نشود، مخالفت احتمالی سر جای خودش هست، قد فرمودید. پس بنابراین جریان و اصول از نظر مخالفت عملیه هیچ اثری ندارد در دوران امر بین محظورین، از اون جهت اشکال پیش نمیاد. از چه جهت اشکال پیش میاد؟ از جهت مخالفت التزامیه. شما اگر جاری بکنید بگید که نه واجبه نه حرامه، دیگه ملتزم هم نباید بشید، ملتزم نمیشید دیگه. هیچ کدوم میگه نه واجبه، از گفت نه واجبه نه حرامه، منم ملتزم نمیشم. خب لازمش چی میشد؟ این که مخالفت موافقت التزامیه را شما عمل نکنید. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم، از این جهت اصل این جاری نمیشوند که باعث مخالفت با وجوب موافقت التزامیه بشن. در فرموز آقا این ثمره چطور شد؟ و ثمره اینجا ظاهر شد دیگه. در دوران امر بین محظورین اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم، اصل این چی آقا؟ جاری میشوند یا نمیشوند؟ نمیشوند، چون باعث میشد که موافقت التزامیه را این آقا امتثال نکند. اما اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نباشیم، اصلا این جاری میشوند. از نظر مخالفت عملیه که خب حالش فرق نمیکنه، چون مخالفت عملیه اصلا ممکن نیست اینجا، عملیه قطعیه. مخالفت عملیه احتمالی هم با سر جای خودش هست، چه اصلا اینو جاری بکند چه جاری نکند. بفرمایید. ولی ما جایی را میگیم که یک تکلیف فرض کن که بله، و از موارد تعبدی هم نیست، چون تعبدی هم باز مخالفت عملی قطعیه ممکنه. قد فرمودید اون فعل را انجام بدهد بدون قصد قربت، اونم خارج از بحثه. نه، اونجایی که یه فعله، این آقا حالا باید ببینیم که این آقایی که الان رفته مکه باید بالاخره سرش بپوشونه یا سرش باز کنه. اینجا مخالفت قطعی عملیه ممکن نیست، مخالفت احتمالی عملیه هم که سر جای خودش هست، چه اصلا این جاری بشود چه جاری نشود. میماند از نظر موافقت التزامیه. اگر قائل شدید موافقت التزامیه واجبه، نباید اصلا این جاری بکنید، چون موافقت التزامیه را از بین میبرند جریان اصلی. اما اگر قائل شدید که نه، موافقت التزامیه واجب نیست، میشود اصلی را جاری کرد، چون از اون جهت هم مشکلی در کار نخواهد بود. گفتن این ثمره ظاهر میشود در جریان یا عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی، در موارد چی آقا؟ در موارد محصوره این دوران هم به این محصوره. اونجا نه، اونجا مخالفت قطعی پیش میاد. حالا اون جای خودش انشاءالله بحث میکنیم، فعلا اونجا رو وارد نشیم. بله، خب پس بنابراین این یه مورد. مورد دومی که باز گفتن ثمره ظاهر میشود کجاست؟ اونجایی که اصلین مثبت تکلیفن. دوتا اصل هست مثبت تکلیفه، اطراف علم اجمالی هست. شما میدانید که یکی از این تکلیفین برداشته شده، ولی نمیدانید این برداشته شده یا اون برداشته شده. دو تا اینا هست، هر دو نجس بودن. بعد میدانید که باران بارید روی یکی از این دو ظرف بارید، یکی پاک شده، ولی نمیدونید کدوم باران روش باریده، کدوم پاک شده. دست فرمودید. خب اینجا علم اجمالی دارید به این که یکی از اینا پاک شده. حالت سابقه هر دو چی بود؟ نجس بودن بود دیگه. اینجا استصحاب نجاست هر دو را بکنید، این مثبت تکلیف دیگه، استصحاب در اینجا نافی تکلیف نیست، مثبت تکلیف هست. میگه هم از این اشناب کن هم از اون اشناب کن، درسته؟ اگر ما استصحاب این را اینجا جاری بکنیم، بگیم مثبت تکلیفه، بگیم هم از این اشناب کن هم از اون، مخالفت عملیه پیش میاد با تکلیف، با تکلیفی که اونجا بود که یکی از اینا نجسه، مخالفت عملیه با اون پیش میاد؟ نه، چون از هر دو اشناب کردیم، در حقیقت با اونم اشناب کردیم دیگه. یعنی اینکه یه طرف این بود که پاکه، یه طرف نجسه، استصحاب نجاست هر دو را کردید، چون قبلا هر دو نجس بودن، از هر دو اشناب کردید، این مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال پیش میاره؟ نه، چون اون تکلیف معلوم بالاجمالتون اونجایی که تکلیف معلوم بالاجمالی که الزامی هست، اون را شما اطاعت کردید دیگه، هر دو را ترک کردید. بله، تکلیف معلوم بالاجمال ترخیصی هم که لازم نیست شما انجام بدید، اونجایی که مخالفت پیش نمیاد ترک هم بکنید، باز ترخیصی بود دیگه. پس بنابراین در اونجایی که علم اجمالی داریم، یکی از اون دو انا پاک شده و حالت سابقه هر دو چی بود؟ نجس بودن بود. استصحاب نجاست جریان اصل این در هر دو اصل، مخالفت عملیه قطعا پیش نمیارد. شما استصحاب نجاست کنید، بگید هر دو اشناب بکنیم، مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال الزامی پیش نمیاره، ترخیصی هم که مخالفت نداره، میتونید ترک کنید، میتونید انجام بدید. پس از اون جهت جریان اصل این دوچار محظور نیست، ولی اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشید، نمیتونید جاری بکنید. برای اینکه اگر موافقت التزامیه واجبه، شما میدانید یک از اینها پاک شده، حال اون که اگر استصحاب نجاست بکنید، باید ملتزم بشید که هر دو نجسه. درست فرمودید چطور شد؟ گفتن ثمره در اینجا هم ظاهر میشد، در جریان اصلین که هر دو اصل مثبت تکلیف هن، در جریان اصلین، در جایی که هر دو اصل یه نقا مثبت تکلیف هن، در اطراف علم اجمالی، بنابر قول به وجوب موافقت التزامیه، این اصلین مثبت تکلیف هن جاری نمیشون. چرا؟ چرا جاری نمیشون؟ برای اینکه لازم میاد مخالفت بکنید با وجوب موافقت التزامیه. موافقت التزامیه میگفت که بگو یکی پاکه، بگو یکی نجسه، نگو هر دو نجسه. ولی اگر شما حساب نجاست در هر دو بکنید، ملتزم میشید که هر دو نجسه است. برای اینکه انشاءالله این ثمره روشن‌تر بشه، عرض میکنیم که در اطراف علم اجمالی خب اصول جاری نمیشود، در شبهات بدویه اصول عملیه جاری می شود، اما در اطراف علم اجمالی، در شبهات محصوره اصول جاری نمی شود. مثلا می دانید یا این نجسه یا این نجس، نمی تونید بگید اصل این است که اینم نجس نیست، اینم نجس نیست. اصالت طهاره را هم این طرف جاری کنید هم اون طرف، اصالت البراءه را هم این طرف جاری کنید هم اون طرف، استصحاب عدم نجاست را هم این طرف جاری کنید، این درست نیست دیگه. نمیشه اصول را در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره نمیشه جاری کرد. بعد فرمودید چرا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود؟ در اینجا سه تا مسلک هست، که سه تا مسلک معروف هست. مسلک اول مسلک مرحوم شیخ انصاریه. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، به خاطر دلیل اعتبار اصول عملیه است. دلیل اصول عملیه یه بیانی دارن، از اون بیان میفهمیم که در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمیشه. اون دلیل اعتبار چیه؟ میفرماین ببینید در باب استصحاب میفرماید لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. لا تنقض الیقین بالشک، میگه هر جایی که شما شک داری، حالت سابقه را حساب کن دیگه، اون شک، اون یقین سابق را ادامه بده، استمرار بده، اون را از بین نبر با شکت. خب مقتضای این است که اگر ما شک کردیم اصاب بکنیم، در شبهات بدویه هم ما اصاب میکنیم. اما بیایم اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی هم دو تا اینا هست، میدانیم یکی از اینا نجسه، به اینای شرقی دست میذاریم، میگیم که من نمیدانم این نجسه یا نه، اصاب میکنم که این قبلا که پاک بود الانم پاک. به اینهای غربی هم میرسیم، میگیم که لا تنقض الیقین بالشک، قبلا هر دو پاک بودن، بله میدونم خون داخل یکی از اینا افتاد، با چشمم دیدم ولی نمیدونم به کدوم افتاد. خب اینجا تک تک رو حساب میکنیم، میگه خب قبلا که هر دو پاک بودن، بعدن خون افتاد یا قطره بول افتاد، به یکی افتاد. خب لا تنقض الیقین بالشک چی میگه؟ میگه این پاکه چون قبلا که پاک بوده دیگه، لا تنقض الیقین بالشک، استمرار اون یقینت بده. به این طرف میرسید باز میگید استمرار یقین بده بگو که اینم پاکه. ولی میفرماید که مرحوم شیخ انصاری میفرماید جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه یه ذیلی داره این دلیل استصاب. ذیلش چیه؟ بل انقضه به یقین آخر، این یقینت را با یقین دیگر نقض کن. اگه یقین دیگر در کار باشه اون جلوی این یقین را میگیرن، با شک نقض نکن. اما اگر یقین دیگر آمد با اون نقض کن. خب اینجا ما یقین دیگر داریم که یکی از اینها پاک، به اصطلاح یکی از اینها نجسه. استصحاب طهارت هر دو را که میکنیم، بله لا تنقض الیقین بالشک، بگو اینم پاکه اینم پاکه، چون قبلا کرد و پاک بودن. ولی میفرماید بل انقض به یقین آخر. خب یقین آخر اینجا داریم، اونم این است یکی نجس شده. اون دلیل استصحاب میگه که بابا بگو هر دو پاکه. یقینی که علم اجمالی که دارید یکی خون افتاده، میگه بگو که یکی از اینها چیه؟ نجسه. هر دو پاکه است، با یکی نجسه سازگاری نداره. مقتضای استصحاب این است که بگه هر دو پاکه است. مقتضای علم اجمالی این است که یکی پاکه یکی نجسه. مقتضای استصحاب این است اون هر دو قبلا پاک بودن، هر دو پاکه. مقتضای علم اجمالی یقین آخری که داریم که یکی خون افتاد، این است که بگو یکی از اینها نجسه. هر دو پاکه است، با یکی نجسه است، قابل جمع نیست. نظر فرمودید و لذا می فرمایند تعارض بین دلیل استصحاب بین صدر و ذیلش لازم میاد. معنا ندارد یک گوینده در یک کلام یک جمله بگد که صدر و ذیلش با هم تنافی داشته باشه. پس معلوم می شود که ادله استصحاب این موارد را نمی گیرد. از این که اگر این موارد را بگیرد لازم میاد سخن این گوینده تنافی داشته باشه. اولش میگه شما بگو هر دو پاکه، آخرش بگو میگه که نه بگو که یکی نجسه. میگم آقا بگم هر دو پاکه است، با اینکه بگم یکی نجسه است، این دوتا قابل جمع نیست، این تنافی داره. قد فرمودید آدم حکیم هم که دستور نمیداد که یه چیزی که متناقضه اینه به اون دستور نمیده، هم بگو هر دو پاکه است هم بگو یکی نجسه است. این معناش این است که دستور بدهد به چی آقا؟ به متناقضه. هر دو پاکی هست یعنی میتونه هر دو را بخوری، یکی نجس هست یعنی باید از یکی اشناب بکنی. دست فرمودید نمیتونه هر دو تا را بخوری. هر دو تا را میتوانی بخوری، با اینکه یکی را نمیتوانی بخوری، اینا با هم تناقض دارن، متناقضه این هستن. موجبه کلیه با سالبه جزئیه با هم تناقض دارن. پس فرمودید چون تناقض دارن این از یک گوینده حکیم صادر نمی شود. پس معلوم می شود که ادله استصحاب چنین موارد را شامل نیست، یعنی اون مواردی که علم اجمالی هست اونجا را شامل نیست. پس ادله استصحاب کجا را میگه؟ اونجا میگه که علم اجمالی در کار نباشد، فقط شکی بدوی باشد. اونجا دیگه یقین آخری ندارید، اونجا فقط یقین سابق دارید، اون استمرار پیدا می کند و دیگه یقین لاحق ندارید که تعبد به متناقضین بشود. هم دستور به اجتناب بدهد، هم ترخیص در ارتکاب بدهد. حکیم، مولای حکیم معنا ندارد که هم دستور به اجتناب همه اطراف بدهد، هم از اون طرف ترخیص در ارتکاب یکی بدهد، این متناقضینه در فرمودید. و لذا میگیم که ادله استصحاب این چنین موارد علم اجباری اصلا شامل نیست. بس مرحوم شیخ انصاری میفرماید چرا اصول عملیه در اطراف علم اجمال جاری نیست؟ به خاطر اینکه میفرماید به خاطر اینکه تناقض صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم میاد. اگر بخواد شامل بشه این موارد را لازم میاد مولا سخن متناقض گفته باشه، اما اگر نه مواردی هست که شبهه بدوی از اونجا دیگه تناقض صدر ذیل لازم نمیاد، گفته اون یقین سابق را که داری اون را ادامه بده. بعد فرمودید مطلبی داشتید شما آقای رضایی؟ شبهات محصوره. بله شبهات محصوره. بله خب اون احلال موارد انحلال را شما نیار پیش. نه انحلال مواردی که انحلال پیدا بکنه علم اجمالی، نه انحلال در کار نیست. فرض فرمایید که بله بله اون موارد انحلال را شما، مواردی که علم اجمالی داریم تنها و حالت سابقه شون فرض کنید که هر دو یا طهارت یا نجاسته، یه علم اجمالی خلاف اون داریم. پس بیان مرحوم شیخ انصاری چرا اصول، آقا چرا اصول در اطراف علم اجمالی در شبهه محصور جاری نمی شود، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تعارض صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم میاد. اینجا فرق نمی کند که اصول مثبت تکلیف باشد یا نافی تکلیف باشه. مثالی که قبلا زدیم اونجایی بود که اصول مثبت تکلیف بودن، یعنی اینکه قبلا هر دو نجس بودن، ما علم داشتیم یکی پاک شده. اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمان در این مورد هم جاری نمیشه. و چرا؟ برای اینکه درسته مخالفت عملیه پیش نمیاد، بگه هر دو نجسه، ولی تعارض صدر ذیل در حساب که پیش میاد. از یه طرف مولا بگد که آقا هر دو تا را میتوانی مرتکب بشی، از یه طرف بگد که بفرماید که از یه طرف بفرماید که یک طرف را میتوانی مرتکب بشی، از یه طرف هم بفرماید از هر دو طرف باید اجتناب بکنی. این متحافظه، این متناقضه در فرمودین. بس بیان مرحوم شیخ انصاری شامل فقط مثبتین نیست، مثبتین تکلیف نیست. چه اصول مثبت تکلیف باشن چه نافی تکلیف باشن، میفرماین اصول عملیه جاری نمیشود. چرا؟ چرا آقای مطهری؟ به خاطر اینکه تناقضه صدر ذیل ادله استصحابش میاد. چطور دونه بدونه چی؟ چطور میفرمایی شما؟
دو مورد هست دیگه.
بله دیگه، دو تا اینا هست، دو تا اینا هست.
من یکیشون رو اول هم استفاده کنم.
خب
آیا این استصحاب طهارت جاری میشه یا نه؟ بله استصحاب طهارت چرا جاری میشه؟ چون که یقین ندارم که این نجسه. خب این تموم شد. دومی چی؟ دومی هم آیا استصحاب طهارت درش جاری میشه یا نه؟ بله چرا جاری میشه؟ چون که من یقین ندارم که این نجسه.
باشه، بالاخره در همون آنی که شما در این جاری میکنید اون یکی با این مزیتی داره، تفاوتی داره، نداره. به همون مورد هم اشاره بکنی، همون فرمای شما که در اولی هست در دومی هم میاد، بدون تفاوت میاد. اگر بخواد جاری بشود اصلین، چه مثبت تکلیف باشن چه نافی تکلیف باشن، این با اون علم اجمالتون سازگار نیست. علم اجمال میگد که یکی از این طرفین این تکلیف نیست، اما استصحاب میگه نه در هر دو طرف اون تکلیف سابقی هست، اینا با هم سازگاری ندارن.
ما استصحاب جاری میکنیم در اولی، خب استفاده میکنیم.
همون آنه که شما میخواید استفاده کنید. آقا اصل در اون یکی هم جاری شما، نه اینکه شما باید بیایید سرش وایستید، اون محل ابتلاء شماست. بله اگر اون در هندوستان بود، از محل ابتلاء شما خارج بود، میگفتی من با اون کاری ندارم. ولی همون موقع که شما میخواید در این بخورید استفاده بکنید، استصاب در اون یکی هم جاریه، چون اونم محل ابتلاء شماست. با خواستن نیست، با خواستن نیست، حکم اون چیه نسبت به شما؟ حکم اون این است که شما الان مورد ابتلا هست، مورد ابتلاتون هست، هم این اینا هم اون اینا، هر دو در کنار شما هست. شما در یکی استصحاب طهارت جاری بکنید، خب در اون یکی هم جاریتون هم مورد ابتلای شماست دیگه، هیچ مزیت به هم نداره. اون وقت این مخالفه با چی؟ با اون علم اجمالی که یکی از اینا نزد شده و فرمودید. پس بنابراین مرحوم شیخ مسلکشون در عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی چی هست؟ تعارض صدر و ذیل ادله استصاب و ادله اصول عملیه هست. اما مرحوم آخوند این مبنا را قبول نداره. می‌فرمایند که علت عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی نه این است که تعارض صدر و ذیل لازم میاد. نه، اینو قبول نداریم. چند تا جواب میدن از این فرمایش مرحوم شیخ، انشاءالله در جاش الان متعرض میشیم. میفرمایم وجهش این است که لازمه جریان اصول مخالفت عملیه با تکلیف معلوم هست. یه تکلیف معلوم بالاجمال هست اونجا، میدانید داخلی یکی از اینا خون افتاده. اگر اصل این را جاری کنید، استصحاب عدم نجاست این و استصحاب عدم نجاست اون، و نتیجه این استصابات چیه؟ ترخیص در ارتکاب هر دو، ترخیص در ارتکاب حکم معلوم بالاجمال می شود. یعنی حکم معلومی که منجزه بر شما، حکمی که الان می دانید یه نجس اینجا هست، نتیجه جریان این استصابا این است که مولا ترخیص بدهد در مخالفت چی آقا؟ در مخالفت حکم معلوم. حکم معلوم چیه؟ میدانم یکی از اینا نجسه. پس میفرماین علت عدم جریان استصحاب نه این است که تعارض صدر ذیل میاد، نه اون درست نیست. علت این است که لازم میاد ترخیص در حکم معلوم منجز. شما میدانید اینجا یه تکلیف دارید، اگر استصحاب جاری بکنید اینم پاکه اینم پاکه، لازم میاد خب هر طور مرتکب بشید، حالا اینکه اونجا یه تکلیف معلومی داره شما. و ترخیص در حکم معلوم و منجز قبیحه برای مولا، از این جهت میدونه. ولذا میفرماین اگر نه جریان استصابین مخالفت عملیه پیش نیارد، اونجا که استصابین مثبت تکلیف هستن، اونجا اشکال نداره جاری بشود. حالت سابقه هر دو نجس بود، بعدن میدانید یکی پاک شده. شما الان استصحاب نجاست را در هر دو اینا بکنید، از هر دو اجتناب بکنید، مخالفت عملیه برای شما پیش نمیاره. اینجا میفرمایند چون استصحاب این مثبت تکلیف هستند، اینجا جریان اشکال نداره، چون ترخیص در مخالفت نیست، بلکه باعث میشد که شما تکلیفتون رو به خوبی انجام بدهید، از هر دو اجتناب بکنید. بعد فرمودید خب پس بنابراین مرحوم آخوند مسلکش چی شد؟ علت عدم جریان و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی چی هست؟ به خاطر این است که مخالفت عملیه لازم میاره. ولذا میفرماین اگر اصول مثبت تکلیف بودن جاری میشه، در اطراف علم اجمالی هم جاری میشه. خب نتیجه ثمره بین این دوتا مسلک چی هست؟ شما دوتا ابا دارید، میدانید یکی از اینها قبلا چی بود آقا؟ نجس بوده. بعدن میدونه یکی پاک شده. درسته؟ میدونه یکی از اینها پاک شده، ولی نمیدونه کدوم پاک شده. طبق مسلک شیخ اینجا استصحاب جاری چی نمیشود. درسته؟ خب استصحاب جاری نمیشود. استصحاب جاری نشود یعنی قبلا هر دو نجس بودن دیگه، نه حساب نجاست این جاری میشود نه حساب نجاست اون جاری میشود، میدانه یکی پاک شده. اگر دستتون به یکی بخورد اون دستتون ترم باشه حکم به نجاست نمیشود. طبق مسلک شیخ انصاریتون فرمودن که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، چون الان علم داره یکی پاک شده نمیدونید حساب نجاست هم در این بکنید در هم در اون، و علیزا شما نمیدونید حالا به یکی خورده به هر دوی که نخورده شما نمیدونید نجسه، نمیدونید بگید نجسه. حساب نجاست که جاری نشد دستون خورد حکم به نجاست دستون نمی کنید. به خلاف مرحوم آخوند میفرمایید که مرحوم آخوند میفرمود که استصحاب ایل اگر مثبت تکلیف باشن جاری میشوند. در همین مثال طبق نظر مرحوم آخوند اصاب نجاست همین این عبا جاریه هم عبای دیگه جاریه، چون مثبت تکلیفن با علم اجمالی کاری ندارن، مخالفت عملیه پیش نمیارن. لذا طبق مبنای مرحوم آخوند اگر دستون به یک از این عباها بخوره حکم به نجاست میشه، به نجاست ملاقی میشه. باید فرمودید بس بنابراین در جایی که مثبت تکلیف هستن استصحابین اصلین طبق مبنای مرحوم آخوند جاری میشود، ولذا ملاقی اون شبه هم حکم به نجاستش میشود. اما طبق مبنای مرحوم شیخ استصحابات چون تعارض صدر ذیل لازم میارد اصلا استصحابات جاری نیست تا حکم به نجاست بکنی تا بفرمایی که ملاقیش هم نجس میشود. این هم ثمره عملیه بین این دوتا مسلک. حالا یه مسئله هم مرحوم ناینی دارن، انشاءالله اون رو هم بعدا توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.